أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
صدق الله العظيم
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي
قبول و شهزان شنونده تلاوت سوره مبارکه واقعه و انشالله که نور و برکت این آیات کلام الله مجید در زندگیتون همیشه جاری باشه. ممنون از اینکه برنامه‌های رادیو معارف رو برای این ساعتتون انتخاب کردید، میشنوید و ممنون‌تر خواهیم شد اگر نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم با ما در میون بگذارید. 162 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که در اختیار شماست تا تماس بگیرید، نظرهاتون رو بفرمایید و سامانه پیام کوتاه 30162 هم برای این کار هست که امیدوارم استفاده کنید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. ادامه میدیم برنامه‌های رادیو معارف رو با شنیدن یک نمایش رادیویی با عنوان زمستان است در برنامه باغ تماشا.
خوب من باز بیا خوب من باز بیا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی خوب من باز بیا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی تا که در بار
نفسی تازه کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا
زمستان است نوشته و تنظیم برای رادیو از سید حسن حسینی سردبیر فاطمه رنجبران کارگردان مجید حمزه گوینده شمسی صادقی افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده شهناز دهکردی
سلام عزیزان در قسمت های پیشین نمایش زمستان از شنیدیم ستاره خرمشاهی دختر سرهنگ بهرام خرمشاهی از مسئولین ارشد ساواک دانشجوی جامعه شناسی او دلباخته استادش هدایت مهرداد شده هدایت مهرداد یکی از مبارزان سیاسیه و در گروهی که حاج آقا تدین به شکل زیرزمینی و کاملا سری اونو رهبری میکنه فعالیت داره. هدایت مهرداد مبارز سیاسیه که در دانشگاه درس میده. دکتر فریدون تورانی که از فعالیت‌های سیاسی اون باخبر شده به خاطر حسادتی که به اون داره پیش مظفری رئیس دانشگاه میره و استاد مهرداد رو یک خرابکار سیاسی معرفی میکنه. هدایت مهرداد با علمای مبارز قم به واسطه حاج آقا تدین رهبر گروهی اسلامی سیاسی ارتباط مستقیم داره. دکتر تورانی باعث اخراج استاد مهرداد از دانشگاه میشه. تلاش ستاره برای برگردوندن استاد به دانشگاه بی نتیجه میمونه. هدایت مهرداد با نرگس تدین ازدواج میکنه. یک سال و نیم بعد از ازدواج اونا نرگس باردار میشه. فریدون تورانی که جاسوس ساواک شده گزارش یک جلسه مهم رو میده. ستاره به طور اتفاقی متوجه میشه که ساواک قصد حمله به جلسه استاد مهرداد رو داره. ستاره با اینکه از نرگس و استاد مهرداد دل خوشی نداره اما تصمیم میگیره اونا رو از لو رفتن جلسه مطلع کنه. فریدون تورانی که در گروه حاج آقا تدین نفوذ کرده زمان و مکان یکی از جلسات مهم گروه رو به ساواک اطلاع میده. در حمله ساواک به جلسه حاج آقا تدین رهبر گروه کشته میشه و همه گروه به غیر از استاد مهرداد که برای جلسه مهمی به قم رفته بود دستگیر میشن. نرگس به حبس ابد محکوم میشه و در طول مدت زمانی که در حبس تحت آزار و شکنجه های جسمی و روحی قرار میگیره. در نتیجه فرزندش در اثر این شکنجه های مرگبار بعد از 9 ماه مرده به دنیا میاد. با پیروزی انقلاب اسلامی نرگس به همراه زندانیان سیاسی آزاد میشه و به تقاضای ازدواج دکتر تورانی جواب مثبت میده. غزل از اینکه پدر و مادری مهربان داره احساس خوشبختی میکنه. نرگس به طبابت در بیمارستانی که دکتر تورانی ریاست اونو به عهده داره مشغول میشه. 6 سال میگذره. غزل دانشجوی رشته پزشکیه و با عنوان امدادگر در پشت جبهه مشغول مراقبت از مجروحین جنگه. غزل دلباخته امیر علی یکی از رزمنده ها میشه. امیر علی نرگس رو به یاد کودک مرده خودش میندازه. ستاره که دچار عذاب وجدان شده برای دیدن نرگس و گفتن حقیقت به ایران برگشته. با هم ادامه ماجرا رو پی میگیریم.
تو کی هاشم رو دیدی؟ قبل از اینکه ماما نرگس آزاد بشه، همون موقع که سرش تیر خورده بود.
خب
اون روزی که ما توی شهربانی بودیم هاشمم اونجا بود، با مامورای اونجا دهن به دهن شد، ضد شاه حرف زد که یکی از مامورا اسمش خشایار بود با اسلحه کشتش.
تو همه این دفتر خوندی؟ چرا هیچی راجع به این دفتر بهم نگفتی؟
از این که رفتید سر وسایلم از دستتون ناراحتم.
من سر وسایلتو نرفتم. یه روز دیدم این دفتر روی میز غذاخوریه، اومدم برش دارم بذارم یه گوشه‌ای، دیدم اسم هاشم روشه، همین نظرمو جلب کرد. وقتی بازش کردم دیدم خاطرات هاشم توش نوشته شده، این بود که قایمش کردم.
چرا بهم نگفتید؟
اولش مطمئن نبودم که این دفتر دست تو بوده.
فکر کردید دست مامان بوده؟
آره، ولی دیدم مامانت هیچ عکس العمل خاصی نشون نمیده، بعد مطمئن شدم دست تو بوده.
خب چرا وقتی فهمیدید که دست من بوده بهم نگفتید؟
منتظر یه فرصت بودم.
چند وقته که دستتونه؟
کمتر از یه ماه.
چرا از اون دفتر میترسید؟
ازش نمیترسم.
پس چرا توی این یک ماه پنهانش کردید؟
به همون دلیل که تو توی این چند سال پنهانش کردی.
من نمیخواستم مامان با دیدن اون دفتر یاد گذشته ها بیفته و ناراحت بشه.
منم دقیقا به همین دلیل.
ولی شما به غیر از این یه دلیل دیگه ای هم دارید.
مثلا؟
نمیدونم. راستی چرا هاشم از شما بدش میومد؟
خودش نگفته؟
فقط گفته مورد اعتماد نیستید.
حالا واقعا نیستم؟
شما بابای منید.
پس بهم اعتماد داری؟
من شما رو دوست دارم. ماما نرگس هم دوست دارم.
نگرانی منم از همین بود. خوشحالم که بهم اعتماد داری.
ولی هاشم به شما اعتماد نداشت.
آدم ها بعضی وقتا اشتباه قضاوت میکنن. هاشم هم یکی از اون است.
لو رفتن گروه، دستگیری افراد گروه، حتی کشته شدن حاج آقا تدیان، هاشم همه اینا رو از چشم شما دیده.
اون اشتباه کرده، من هیچ کاری نکردم. منم مثل بقیه توی زندان بودم. به پاهم نگاه کردی؟ تا حالا از خودت نپرسیدی چرا انگشتای پای بابات قطع شده؟
بابا
فکر کردی هر چی تو این دفتر نوشته همش حقیقت محضه؟ آره.
نمیخواستم ناراحتتون کنم.
ولی ناراحتم کردی. هاشم توی دفتر خاطراتش نوشته ساواک چه برای سر من آورده؟ موقعی که اون هدایت مهرداد، طاهر همتی و خیلی دیگه از ترس جونشون رفته بودن توی سوراخ مش قایم شده بودن، من و مامان از زیر شکنجه ساواک بودیم. اینا رو نوشته؟ آره، با تو هم.
فکر کنم شما هم دارید توی قضاوتتون اشتباه میکنید. اونا هم به اندازه شما زجر کشیدن. اون هاشمی که من دیدم توی شهربانی شهید شد، نه آدم ترسوی بود نه بزدل. اونم به خاطر اعتقاداتش ایستاد و کشته شد. طاهر همتی الان روی تخت همین بیمارستان افتاده. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از وطنش. نه بابا، داری اشتباه میکنی. الان همون آدم ها جلوی همین عراقی ها وایستادن. راجع به هدایت مهردادم چیزی نمیگم، چون مطمئنم اون دفتر رو خوندید.
حالا بخوای چیکار کنی؟ بری به مامانت بگی که بابا جاسوس ساواک بوده؟ چون هاشم به من بدبین بوده؟ آره؟ میخوای این حرفا رو به مادرت بگی؟
من نگفتم شما جاسوس ساواک بودی.
پس چی؟
گفتم چرا هاشم به شما بدبین بود.
اینو باید از خودش میپرسیدی نه از من، چون من به کسی بدبین نبودم.
ستاره خرمشاهی بعد از این همه سال اومده بود اینجا چیکار؟
احساس عذاب وجدان میکرد، میخواست مادرتو ببینه.
خب چرا نمیذارید مادرو ببینه؟
همین الان خودت گفتی دوست نداری مادرت یاد گذشته ها بیفته.
من فکر کنم اگر بذاری این خانم با مامان حرف بزنه، مامان آرامش بهتری بگیره.
اشتباه نکن، ستاره خرمشاهی وجودش پر از کینه است. اون دوباره اومده انتقام بگیره.
اون انتقامشو سالها پیش گرفته. من فکر میکنم این دوتا باید هم دیگر رو ببینن.
نه، نباید بذاریم این اتفاق بیفته. من مطمئنم مادرت با دیدن ستاره دوباره حالش بد میشه.
اشتباه میکنی بابا. میدونستی مامان هنوز فکر میکنه بچهش زنده است؟ اون هر اسم امیرعلی که میشنوه فکر میکنه بچهشه.
خب این احساس یه مادره، حقم داره.
منم فکر میکنم امیرعلیش زنده است.
تو چی فکر میکنی؟
البته الان مطمئن نیستم. اون امیرعلی که شما باهاش حرف زدید، هم اتاقی حاج آقا همتی، اون گذشته ای داره که میتونه امیرعلی مامان باشه.
سب کن ببینم، تو اون از کجا میشناسی؟
توی جبهه چند بار دیده بودمش.
فامیلی اون پسر جاهده؟
آره میدونم، ولی اون پسر توی پرورشگاه بزرگ شده. شاید بچه مامان زنده به دنیا اومده باشه، اون وقت ساواک اونو برده به پرورشگاه.
ولی اونا گفتن بچهش مرده به دنیا اومده.
شاید دروغ گفته باشه.
اصلا گیریم که تو درست گفته باشی. از کجا معلوم این امیرعلی همون امیرعلیه؟ خیلی از بچهای پرورشگاهی هستن که اسمشون امیرعلیه. پس اونا بچه مادر تو هستن؟ نه عزیز من، اصلا فکرش هم نکن.
حتی اگه احتمالش هم ضعیف باشه، میشه یه احتمال خیلی خیلی ضعیف داد که حدسمون درست
باشه. تو دیوونه شدی؟ میخوای با احساسات مادرت بازی کنی؟ آره؟
نه، خودم میرم راجبش تحقیق میکنم، اگر درست بود بهش
من پیشنهاد بهتری دارم. چطور بریم ثبت احوال، بگیم آقا هرچی امیرعلیه که اون روز به دنیا آمده آدرسشو به ما بدید. چرا؟ چون قراره با احساسات یه مادر بازی کنیم. نظرت چیه؟
خیلی خوب باشه، شما منو مسخره کنید، ولی یه حسی به من میگه اینا همش یه نشان است. چرا باید دفتر خاطرات هاشم دست من بیفته؟ چرا بعد از 22 سال حاج آقا همتی توی بیمارستان شما دیده بشه؟ چرا من باید با رزمنده آشنا بشم که اسمش امیرعلیه، اونم با یه گذشته مبهم؟ از همه مهمتر، چرا باید ستاره خرمشاهی الان سرکلش پیدا بشه؟ چرا؟ اصلا هدایت مهرداد بعد از ازدواج با ستاره خرمشاهی چه بلایی سرش اومد؟ این همه سال اصلا کی اون روز گروه رو لو داد؟
خب چرا یه کارگاه استخدام نمی کنی تا جواب همه این سال رو پیدا کنه؟
میتونم ازتون یه سوال کنم؟
تو که هر کاری دلت خواست کردی، پس بپرس.
چرا ستاره خرمشاهی به شما گفت باید تقاص اعمال تو پس بدی؟ مگه شما چیکار کردید؟
من تا الان تاوان علاقه و دوست داشتنم و پس دادم. علاقه‌ای که بیشتر از 20 سال از زندگیمو به پاش گذاشتم. حالام خوش ندارم با این توهماتت که زایده تخیل یه آدم دیگه است زندگیمو خراب کنی. دوست ندارم نرگس چیزی از توهمات تو بفهمه، چون اون موقع دیگه من بهتری بری خونه. هر چی بین من و تو گفته شده همینجا میمونه. حالا پاشو برو. پاشو. خدایا متشکرم از این که دوباره غزل اومد. ما توی خونه رنگ شام رو دیدیم.
واقعا که فیدون، من به تو شام نمیدم.
شام میدی، شام خوش عطر و خوشمزه نمیدی.
باز غزل اومد داری خودتو لوس میکنی.
فعلا که غزل خانم با ما حرف نمیزنه.
چیزی شده غزل؟
نه
بچه وقتی از پیش تو اومد نطقش کور شده بود.
بابا ما امروز حالمون خوب نبود، با این غزل خانم یک کمی کچ خلقی کردیم، به خاطر همین با ما قهر کرده.
تو که تو این چند روزه با همه کچ خلقی کردی.
خب اوضاع بیمارستان خوب نیست، خودت که داری میبینی.
بای همین میگم باید بذاری بیشتر کمکت کنم.
الان تو این شرایط یکیمون باید استراحت کنه و یکی کار کنه، بعدش جامون رو عوض میکنه. تازه وقتی غزل هست بهتره شما پیش غزل باشی.
راست غزل از اون رزمنده چه خبر؟ چی شد؟ بیا آب بخور.
آخه اینا سوال بود نرگس جان.
سوال بدی نکردم.
ممنونم، حالش خوبه، چند تا ترکش خورده بود که به خیر گذشت.
اون روز که من دیدمش معلوم بود بچه خوش سر زبونیه. من بهش یه معذرت خواهی بده کارم.
برای چی؟
خب وقتی آقا طاهر رو دیدم یه کمی عصبی شده بود.
اشکالی نداره، من باش صحبت کردم، از دلش در آوردم.
چیزی به امیرعلی گفته بودی؟
نه، فقط میخواستم بدونم هم رزم و هم سنگر آقا طاهر تو جبهه کی بوده.
نرگس جان ما با هم صحبت کرده بودیم.
بخوای من فردا ازش میپرسم؟
لازم نکرده غزل جان، این یه مسئله خصوصیه بین من و مادرت، لزومی نداره کسی از اون با خبر بشه.
مامان فقط میخواد بدونه همسنگر حاج آقا همتی.
غزل جان
اشکالی نداره، اشکالی نداره، حق با باباته. خودم فردا با این که ازش دلجویی کنم یه جوری ازش میپرسم که بعدن.
اصلا میدونی چیه؟ من اشتباه کردم، پیشنهاد غزل رو رد کردم. حق با تو غزل جان، ما هممون به این مسافرت احتیاج داریم.
مسافرت؟
آره دیگه، خودت امروز اومدی دفتر اصرار داشتی حتما بریم مسافرت. الان که فکر میکنم میبینم باید به حرفایی که امروز توی دفتر زدی بیشتر فکر میکردم. بعد از شام به یکی از دوستام زنگ میزنم ببینم برای کجا میشه اقدام کرد.
میخوای بریم مسافرت؟ قصد به خاطر همین ناراحت بودی؟
من که
فراموش کردی توی دفتر چی گفتی؟ گفتی مامان خیلی وقت مسافرت نرفته؟ گفتی خودت هم احتیاج به مسافرت داری؟ فراموش کردی؟
نه، اگه مامان راضی بشه خب منم خوشحال میشم.
الان توی این شرایط نه، توی یه موقعیت بهتر. بیمارستان به کمک ما احتیاج داره.
بیمارستان با من، نگران نباشید. شما غزل برید، من میمونم.
من و مامان تنها بریم چی کار کنیم؟ تازه مامان راست میگه، دارم فکر میکنم اصلا پیشنهادی که دادم اشتباه بوده.
منم میام. خوبه؟
خب از بیمارستان چی؟
دکتر اسدی هست، اونو جای خودم میذارم.
دستنها که نمیتونه کاری بکنه، همینطوریش هم بیمارستان نیرو کم داره. نه فریدون نه.
حالا بابا چه اصراری دارید که بریم مسافرت؟ بذاریم یه موقعیت بهتر.
آره راست میگه غزل، واجب نیست که الان بریم.
تفسیر تو دیگه نرگس، نه آوردی غزلم از پیشنهادش منصرف شد.
نه خب در واقع پیشنهاد من غیر منطقی بود.
پس این همه توی دفتر حرف زدیم یعنی هیچ؟
شما راجع به مسافرت رفتن یه عالم حرف زدیم.
نه غزل اصرار داشت، وگرنه من از همون اول گفتم نه.
خب من وقتی به حرفای شما و مامان فکر میکنم میبینم که رفتن به این سفر در حال حاضر بیمورده.
خیلی خوب خیلی خوب، تصویب شد که سفر نریم. حال شامتونو بخوریم.
پس مامان فردا شما میرید دیدن امیرعلی؟
بزرگ
بله.
میتونم خواهش کنم راجع به این موضوع حرف نزنی؟
آخه مامان خودش
خواهش کردم.
حق با بابات، بهتر راجع به این مسئله با هم حرف نزنی.
معذرت میخوام.
اشکال نداره.
رسی غزل تو امروز دنبال دفتر
نماد میدی مامان؟
دفتر چی؟
یه دفتر کاهی، انگار دفتر خاطرات.
بسه منظورم آب بود.
بیا
تو دفتر خاطرات داری غزل؟
مال من نیست، مال یکی از دوستان بود. متشکرم ماما، شما خیلی خوشمزه‌ای بود.
سیر شدی؟
سیر شدم.
نخوردی؟
نه سیر شدم.
نمیخواد میزو جمع کنیم، ما خودمون جمع میکنیم، تو برو استراحت کن.
باشه.
نرگس تو معلومه چت شده؟ مگه قرار نشد پای غزل وسط نکشی؟
غزل همه چیزو میدونه.
میدونه؟
بله، اون یه دفتر خاطرات داره که نمیدونم مال کیه، اما راجع به ما توش نوشته.
تو مطمئنی؟
آره.
خب من خودم پیگیری میکنم، تو چیزی بروش نیار. باشه؟
باشه. نمیخوری؟
نه. به به، ببینم که برادر رزمندمون حالش داره بهتر میشه.
سلام دکتر.
سلام امیرعلی. آقا امیرعلی دماغت چاره؟
بد نیستم.
حالا چطوره؟ جای بخیه درد نمیکنه؟
نه
دروغکی یا نه راستکی؟
تا وقتی که رو تخت دراز کشیدم نه.
پس جنب و جوش کنی درد میگیره؟
نه اون دردی که شما فکر میکنید، یه خورده.
درسته. خیلی خوب، بذار به این برگا نگاه کنم ببینم در چه حالی.
آی دکتر
جانم،
حاج آقا همتی کجا بردین؟ صبح که چشام باز کردم ندیدمش.
من چطوری میتونم به تو اعتماد کنم بگم؟
یعنی چی؟
شاید تو یه ستون پنجم باشی که من خبر ندارم.
ما رو دست انداختی آقای دکتر.
خودت بهم یاد دادی.
استری تلافی میکن.
من از تو یاد گرفتم که نباید هر اطلاعاتی رو به کسی.
من معذرت میخوام، اون روز قصد بدی نداشتم. برای دخترتونم توضیح دادم، گفتم از شما عذرخواهی کنه.
پس غزل رو میشناسی؟
سعادت آشنایی با ایشونو به خاطر تیر و ترکشایی که تو جبهه خوردم پیدا کردم.
دخترم ازت خیلی تعریف کرده.
ایشون بزرگوارن، ما لایق تعریف تمجید نیستیم.
گویا تو هدایت مهرتادم میشناسی ها؟
من؟
آره غزل میگفت.
عجب، ایشون از ما خواست که بگذاری.
ازت خواست که چیزی راجب هدایت مهرداد نگی. آخه این مسئله یه موضوع خانوادگیه که حالا تو چقدر هدایت مهرداد میشناسی؟
من تا حالا ایشونو ندیدم. حاج آقا همتی هر موقع از خاطرات قبل انقلابش تعریف میکرد اسم این آقام بود.
پس خودشو ندیدی؟
نه.
حیف شد.
چرا؟
میتونستی کمک زیادی بهمون بکنی.
آخه من واقعا آقا رو ندیدم.
مهم نیست، اشکال نداره. خب ما باید اطلاعاتی از مجروحونی که اینجا هستن توی برگه مشخصات بنویسیم.
خواهش میکنم از من نخواهید آدرس و تلفن پدر مادرم رو بدم، چون دوست ندارم بهشون زنگ بزنیم.
موردی نداره، ما بهشون زنگ نمیزنیم، ولی باید مشخصات کامل هر بیماری رو داشته باشیم، چون بعضی مواقع موارد خاص پیش میاد که باید خانواده بیمار رو مطلع کنیم.
اینطور که معلومه باید تسلیم بشم.
همه بیمارستان موظفن که این قانون رو رعایت کنن.
خیلی خوب، باش.
در ضمن یه ترکش هنوز توی بدنت، نزدیک قلبت هم هست، باید یه عمل دیگه هم انجام بشه.
پس حالا ما رو اینجا نگه میدارید آقای دکتر.
اگه با من همکاری کنی زود عملت میکنم، زودم خوبت میکنم، زودم میفرستم جفه.
چه همکاری؟
امروز تو رو به یه بیمارستان دیگه منتقل میکنم که اون عمل رو باید اونجا انجام بدیم.
ریش و قیچی دست شماست، ما که حرفی نداری.
آفرین. پس یه چند دقیقه دیگه بچه ها میان وسایلتو جمع میکنن، با یه آمبولانس منتقلت میکنن به اون بیمارستان.
باش.
خیلی خوب، اینم برگه مشخصات. تو بچه ها میان اینو پر کن.
چشمت
بی بلا. من دیگه یاد برم. خداحافظ.
خداحافظ.
همنشین تقدیم می کند.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
بررسی مطالبات مقام معظم رهبری از مداحان در دیدار عمومی ایشان با شاعران و مادهین اهل بیت در زادروز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیین.
یپ و گفتی صمیمی با برخی از حاضرین در جلسه شب جمعه این هفته ساعت 24 از رادیو معارف. همنشین.
خب عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه. این برنامه همنشین که الان در موردش نکاتی رو شنیدید، انشالله تا یک ساعت دیگه آغاز میشه و میزبان شاعرانی است که و مداحانی که در مراسم دیدار با رهبر معظم انقلاب حضور داشتن. امیدوارم که فرصت داشته باشید و این برنامه رو بشنوید، استفاده کنید. علاوه بر موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، از دو طریق دیگه هم شما میتونید به برنامه‌های رادیو معارف دسترسی داشته باشید. یکی رادیو نمای رادیو معارف هست که از طریق ستاپ باکس روی گیرنده‌های تلویزیونی میتونید دریافت کنید برنامه‌ها رو، که اطلاعات جانبی خوبی رو هم در مورد برنامه‌ها در اختیارتون قرار میده. و یکی هم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. این نرم افزار رو از روی پایگاه تلرسانی ایران صدا .ir دریافت کنید، روی گوشی‌های موبایل یا تبلت بارگذاری کنید و وقتی که از این نرم افزار رو وارد میشید میتونید از امکاناتی که در اختیارتون قرار میده استفاده کنید. میتونید برنامه رادیو معارف رو به صورت زنده هر ساعتی از شبانه روز بشنوید، به بایگانی برنامه ها دسترسی داشته باشید، یا اینکه از همونجا برنامه ها رو دریافت کنید و روی گوشیاتون ذخیره کنید بعداً بشنوید. اگر برای برنامه هم خواسته باشید بسته صوتی یا تصویری ارسال کنید، از طریق همین نرم افزار یعنی ایران صدا میتونید اقدام بفرمایید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هم مثل همیشه برای ما راهگشاست. من راههای ارتباطی شما رو با روابط عمومی رادیو معارف عرض کنم: 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. و 30553 هم سامانه پیام کوتاه. قبل از اینکه برنامه